بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن فضال عن الحسن ابن الجهم. حدیث حدیث خوبی است، قابل اعتناس، میشه بهش استناد کرد. قال سمعت الرضا علیه الصلاه و السلام یقول. باید این حدیث رو هم بله جاهای مختلف دیده باشید، اما با نگاه کارشناسانه مشاوره اسلامی و با توجه به ضرورتی که ضرورت مراجعه افراد رو به یکدیگر لازم داره، عنایت بفرمایید. حضرت فرمودن صدیق و کل امرئن عقلو و عدوه جهلو. یک ملاک من عرضم اینه، این یه قضیه موجبه کلیه است. موجبه کلیه یعنی یک ضابطه است، یک قاعده است، هم فردی است هم جمعی است و در تمام مراحل کاربرد داره، که حضرت فرمودن دوست هر کسی عقل اوست و دشمن او جهل اوست. خیلی حدیث عجیب. میشه مثلا این حرف رو زد که در ضرورت مراجعه افراد و افراد برای کشف این همراهی و همگامی است که آدم بفهمه کمک بگیره، چون بعضی از وقتها انصافا کار بله دوچاره خدشه میشه، دوچاره شبهه میشه، و اینجاست که باید با درایت و گاهی از اوقات با عنایت، هم درایت هم عنایت. درایت اینه که تفکر همراهش باشه، عنایت اینه که پشتیبان ماورایی حمایتش و هدایتش بکنه. حضرت فرمودن صدیق هر انسانی موجبه کلیه هم هست، عقلشه و دشمنش جهلشه. جهلشه و عنایت دارید، عقل و جهل در مقابل هم دیگه هستن، برخلاف روزمره که میگن علم و جهل. فرهنگ اسلامی ما عقل و جهله. عقل یه پله بالاتر از علم است. و وقتی که از حضرت امام حقایق امام صادق، من آدرس حدیث رو محضرتون عرض کنم، کتاب الحجه کافی، همون ابواب اول کتاب الحجه، صفحه جلد یک صفحه 25 با این جلدهای جدید و کافی های مصحح، از حضرت امام صادق علیه السلام وقتی که سوال کردن عقل چیست، مل عقل، حضرت فرمودن ما عبد به الرحمن و اقتصد و به الجنان. جنان جمع جنت، یعنی بهشت ها، معلوم میشه مراتب داره، و اگر جنان باشه یعنی دل. عقل آن است که انسان رو به دل برسانه، به عبودیت و بهش برساند. این عقله، غیر معیار جالبی. هر چی که ما رو به این قسمت هدایت و حمایت بکنه کار عقلانی نیست. جالب اینه که حضرت نقل می فرمایند که فلذی کان فی معاویه، میگه به حضرت عرض کردم که میگن که معاویه هم عقل داره، نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا، اونم عاقله. حضرت فرمودن نه، فقال تلکن نکرا تلک شیطانه. این حدیث زیبایی نیست، یعنی آسیب رو حضرت بیان کردن، یعنی اگر کاری خدایی نخواسته بله مشابه سازی بشه در کار عقلانی، این غلطه. بعد حضرت فرمودن و هیه شبیهتون بالعقل و لیست بالعقل، شبیه عقل هست اما شیطانه، شیطانه کاری بکند که مسیر رو منحرف بکنه. عرضم اینه با کمال معذرت. بیاییم برای این حدیث یک برنامه ریزی علمی و بالاتر عملی داشته باشی و راه عملیش هم جز با این که یه مقداری، چون هیچ کس خودشو بهتر از دیگران، بله هیچ کس بله خودش رو از دیگران بیشتر نمیشناسه، یعنی بیشتر اونی که میشناسه خودشه، دیگران رو مثل خودش نمیشناسه. شما 100 کتاب بخونید راجع به من، طوری که خود من خودمو میشناسم شما نمیشناسید، هر کسی اینجوری نیست. لذا بهترین معرف هر کسی خودشه، برای خودش، حداقل خودش برای خودش، منتها به شرطها و شروطها که این مشابه سازی نباشه و تمام اینجوری. و خطر خیلی عوض میخوام عالمانه‌ای که عاقلانه ها را و عاقل ها را تهدید میکنه خطر مشابه سازیه. علم را، جهل را به جای عقل قلمداد کردن. و این راهش چیه؟ تنها راهی که این که انسان از این مشابه سازی خلاص بشه جز عبودیت چیز دیگری نیست. یا علمهم الکتاب و الحکمه یتلو علیهم آیات الهی را، چهار چند کارو انجام میدن: تلاوت، تعلیم کتاب و حکمت، و بعد تزکیه. تزکیه، این تزکیه چیز مهمی است. برای این عرض بخوام یه برنامه‌ریزی داشته باشیم و سعی کنیم که روزمون به شبمون و انشاءالله شبمون به سحرمون ختم بشه. معذرت میخوام این تعبیر رو دارم، برای خودم دارم، اول حدیث نفس دارم. اهل سحر باشیم، اهل سحر باشیم. خدا درجاتشون رو متعالی بکنه. حضرت حاج آقای بهاءالدینی قدس الله نفسه و زکیهشون میفرمودن آقا جان من، آقای من، آقا، دستشون رو توی بالا میوردن، آقا آدم سحر بلند بشه چایی هم بخوره مفیده. سحر بلند بشه چایی هم بخوره مفیده، چون فرمودن حالات آدم رو میگیره. انشالله اول برای خودمون برنامه داشته باشیم تا انشاءالله بتونیم در برنامه ریزی برای دیگران انشاءالله تبارک و تعالی موفق بشیم. من یه فشرده ای از مباحث گذشته محضرتون عرض کنیم. فضای بحث و بعد مباحثمون به اینجا کشیده شد که یک، ما عرض کردیم که مشاوره مراجعه بعضی به بعضی است، فردی باشد، جمعی باشد، حتی در امور مادی باشد، حتی در امور معنوی باشد، با آسیب باشد، بدون آسیب باشه، برای راهکار گرفتن باشه، برای هر چی. ما مشاوره رو این گونه میدونیم. مشاوره اسلامی یعنی رجوع فردی به فردی که یا جمعی به جمعی یا فردی به جمعی و تفاوت هم نداره به هر جهتی که باشه. و عرضم کردیم که با توجه به این که ما مبنای فقهیمون و مبنای علمی که بهش رسیدیم، به این رسیدیم که احکام الهی و دستورهای اسلامی به نحوه حقیقت شرعیه نیست، اکثر وقتها حقیقت لغویه و حقیقت عرفیه است و شارع به عرف مراجعه میکنه، ما مشاوره رو یک بحث ضروری میدونیم. چرا؟ چون منشأ مشاوره رو نیاز میدونیم. و اتفاقا در آسیب ها هم که مراجعه میکنن، همطور که امروز حدیث رو محضرتون عرض کردیم، کسی آسیب میبیند، به مشکل میخوره، میبینه تنها نمیتونه مشکلش رو حل بکنه، یا میاد حداقل اکثر شما مشاورین بزرگواری حرف رو میزنید که اصلا خیلی از نتیجه های مشاوره ها فقط تخلیه افراد است به صرف گفتگو کردن با دیگری، آروم میشه، آروم میشه و به عبارت بهتر دنبال یه پناهگاه میگرده. ما میتونیم مشاوره رو، ما به این نتیجه رسیدیم و مشاوره رو هم یک ضروری میدونیم و مشاوره رو هم از اولین نقطه‌ای که انسان شروع به تکثیر کرد و وحدتش تبدیل به جمعیت شد، ما ضرورت مشاوره رو وارد میدونیم و میتونیم این حرف رو بزنیم. تاریخ مشاوره با تاریخ خلقت برابری میکنه، ظاهرا اینجوری باشه. حالا چه ثبت شده باشد چه ثبت شده نباشد، اما حالا به لحاظ تاریخ مشاوره، البته مشاوره اصطلاحی رو هم ما داخل در مشاوره اسلامی میدونیم، مشاوره اصطلاحی تخصصی. مشاوره اصطلاحی تخصصی یعنی چی؟ یعنی رجوع فردی به یک فردی که آسیب دیده است برای اینکه راهکار تخصصی ازش بگیره که چه باید بشه، چه باید بشه. این رو هم ما جزئی و به عبارت بهتر قسمتی و به عبارت سوم یک نمادی از مشاوره کلی اسلامی می‌دانیم. و نکته مهم دیگری که امروز دیگه واردش میشیم و عنایت داشته باشید و قائل هم به این بودیم که مشاوره اسلامی قابل تعریف ماهوی نیست، خیلی هم روش تفکر شده، خیلی کتاب ها تعریف ها دیده شده، همه اون تعریف هایی که شده هر کسی از نگاه خودش هم یه تعریف کرده، مبارک شدن باشه. و ما به این نتیجه رسیدیم که یه ماهیت موجوده ایست که با توجه به مراحل وجودی هر فردی قابل تعریفه. یعنی به عبارت بهتر با توجه به مراجع و مشیر و مستشار و هر کسی که مورد مشورت هست و مشاور، میبینید که شاید بشه براش یک تعریفی، چون تعریف تعریف اسمیه، شرح الاسمه، و با توجه به مراحل متعدد میشه، شاید بشه یه تعریف برای خودشون پیدا کنن، اشکالی هم نداره، هیچ اشکال نداره. مثل همانند، در تشبیه مناقشه نیست، همانند وجود و موجود و موجودات. گفت مفهومه من اعرف الاشیا و کنهه فی غایت الخفا. مفهومش خیلی روشنه اما غایتش چیه؟ فی غایت الخفا. چون ما مشاوره رو هم یک مرحله از مراحل وجودی افراد مراجع و مشاور میدونیم. خب با تعبیرم انشالله عنایت بفرمایید که بر این تعبیر بارهای هم احکام تکلیفی باره هم احکام وضعی انشالله باره. مراجع و مشاور که مراجعه میکنن به یک دیگر و استظهار و استخراج آرا و نظر دارن و راهکار داره میده و میگیره، خود این در مراحل مختلف متعدده و خود همین تعریف سازه. این تعریف رو ما قائلیم و اینو اسمشو میذاریم تعریف وجودی مشاوره با توجه به هر مرحله از مراحل، و متغیر هم هست به تغییرهای زمانی. و ما اینقدر مشاوره اسلامی رو گسترده میدونیم که ساختار مشاوره اسلامی شاید خیلی از جاها رو بگیره، ضرورتش هم خیلی از جاها رو بگیره، منتها به خاطر این که به قول معروف کارها تقسیم شده است، ما وقتی که میایم مشاوره اسلامی رو با مشاوره تخصصی و مشاوره اصطلاحی، که من اصرار دارم روی اصطلاحی که دیگه یک اصطلاح جدیدی است و یک شاید نیاز جدید باشد، وقتی که این گونه میشه با خیلی از علوم دیگر یا تداخل پیدا میکنن یا تزاحم پیدا میکنن. و اینجاست که یه بحثی هم مطرح میشه که تمایز علوم به چه هست. اگر بذاریم دیگه علم مشاوره، فقه مشاوره، یا بفرمایید بذاریم برنامه های مشاوره، یا هر چیزی که با توجه به مضاف الیه مشاوره باشد، اینجا دیگه جایی است که باید ما تعریف بکنیم و تعریف ها مرم کاربردی داره، منتها با جای تبدیل لفظن به لفظن که الفاظ مختلف رو به جاش بذاریم. ما عرضمون اینه تعریف ماهوی نداره، چون جنس و فصل نداره، چون جنس غریب و فصل غریب نداره، چون جامع و مانع ما نمیتونیم براش درست کنیم. بهترین تعریف آن است که جامعیت و مانعیت داشته باشه. ما این جامعیت و مانعیت رو نمیتونیم درست بکنیم. چرا نمیتونیم درست بکنیم؟ چون مشاوره رو ما متصل به مرحله از وجود میدونیم، نه به مرحله از ماهیت هایی که دیگه ماهیت باشه تا ما بتونیم تعریف ماهوی داشته باشیم. و انشالله این قسمت رو درش هم تفکر بفرمایید. حالا که چنین شد، ما یک نیاز دیگری هم که در جلسه گذاشتم تا حدودی وارد شدیم، نیاز نسبت سنجی موضوعات یا عناوین یا مفاهیم یا الفاظ، همین رو تغییر دارم که باز جهات مختلفش رو عنایت داشته باشید. این هاست با بحث مشورت و مشاوره. مثلا بفرمایید عنوان اعتمار، عنوان نصیحت، عنوان هدایت، حتی بفرمایید مشاوره نگین، عنوان مشورت، عنوان شو و عناوین دیگری که ما میتونیم استفاده بکنیم. لذا همینجا من بین پرانتز یک راهکار استنباطی هم محضرتون عرض بکنم، چون بنای ما اینه که راهکارهای استنباطی یا روش استنباط رو هم عرض کنیم. در روش استنباطتون همیشه کفایت به اون عنوان خاصی که مورد بحثتونه نداشته باشید. عنوان خاص برای متعلق خاص و مضاف الیه خاص و مطلب خاصه. ما باید عناوین و مفاهیم و الفاظی که احیانا در فقهمون، در کتابمون، در سنتمون، حتی در عقلمون، احیانا اگر دلیل اجماع رو هم حجت میدونید، در اجماعمون مورد اجماعی و مورد بحثی قرار گرفته، اونا رو باید در نظر داشته باشیم. و به عبارت بهتر، یکی از راهکارهای استنباط نسبت سنجی موضوع مورد مستنبط یا مورد استنباط با توجه به عناوین و موضوعات دیگری که شاید در مسیرمون یا در نتیجمون مورد کاربرد داشته باشیم. و در بحث مشاوره ما اینو بی‌نیازش نیستیم. و در فرهنگ اسلامی ما، این فرهنگ اسلامی که من عرض می‌کنم دیگه اعم از کتاب است، از عقل است، از سنت است، از اجماعی است و همه مطالبی که ما باهش سر و کار داریم، یا به عبارت بهتر خارج شده و استخراج شده و استنباط شده از کتاب و سنت، ما این دوتا را دیگه محصول چی میدونیم؟ محصول اسلامی میدونیم و اسم رو میذاریم اسلامی. یعنی ما نمیتونیم بعضی از آیات را بگیم اسلام، نمیتونیم بعضی از روایات را بگیم اسلام. وقتی که میخواهیم بگیم اسلام و اسلامی، یعنی مستخرج از تمام این عناوینی که در این کتاب و در این سنت مطرح شده. که گاهی وقتا کار خیلی، البته الان به حمد الله رب العالمین و این ابزار جدید خیلی جهاتش راحت تره، اما در این حال کار سنگینه، کار سنگینه. لذا یکی از عناوینی که سخت مورد نیاز و عنایت بفرمایید این بحث اعتماره. فرموش دارید
استاد، گسترده معنایی که شما برای مشاوره میگیرید با توجه به الفاظ دیگه مثلا اعتماد یا هدایت یا ارشاد، وقتی که از نظر تکرار و کمیت ما مقایسه میکنیم مشاوره با الفاظ دیگه هم معناش به مترادفش میبینه، خب لفظ مشاوره یا
اتفاقا خیلی گسترده اومده. ما اگر بریم به سراغ منابع اسلامیمون، با همین عنوانی که عرض کردم که مشاوره و مشورت رجوعه، و عرضم کردیم که عامه از رجوع عالم به جاهل و جاهل به عالم، و گاهی وقتا هم شاید مصادیق اشتباه بشه، با این توجه ما اگر بریم، اتفاقا مشاوره بحث مستحدثی هم نیست. ما در جلسات گذشته هم عرض کردیم که مساکم الله بالخیر، مستحدث اینه که عناوینی و موضوعاتی در عناوین اسلامی ما نباشه، اما یه چیز جدیدی باشه و ما حالا قرار باشه ببینیم این مورد تایید شارع هست یا تایید شارع نیست. ما اتفاقا مشاوره رو هم به لحاظ جزئیش، یعنی به لحاظ موردیش، و هم به لحاظ کلیش جز مسائل مستحدث نمیدونیم. لذا مشاوره اسلامی رو همینقدر که رجوع بکند شخصی به شخصی، شخصی به اشخاصی، اشخاصی به شخصی، آسیب دیده باشند، معنوی باشد، غیر معنوی باشد، مادی باشد، هر چی که باشد، به نظر ما این مشاوره اسلامی است و حکمی از احکام رو دارد. ما همین رو باید بحث بکنیم. چرا مشاوره تخصصی یه قسمتشه و یه جزئیشه، و اتفاقا برای این مشاوره هم ما باید احکامش رو دست بیاری. با این دید اگر بیان خب موضوعات دیگر یا عناوین دیگری که الان میخوام بعضی‌ها رو خدمت شما عرض کنم، ما باید نسبت سنجی کنیم، ببینیم نسبت مشاوره با اونها چیه. اینهایی که در فرهنگ اسلامی ما اومده، در قرآن، در آیات و روایات اومده، باید ببینیم چطوریه. برای همین من عرضم اینه که اگر قرار باشد ما مشاوره اسلامی رو با توجه به آیات قرآنی و روایات که بحث بعدی ماست که وارد میشیم مطرح بکنیم، گاهی وقتا خاصه به کلمه مشاوره هم نمیشه. یک آیه در یک سوره اومده، بعد ما ببینیم عجب این مرتبطه با کار ما هست. چرا مرتبطه با کار ما هست؟ چون نیاز فردی و جمعی رو داره برطرف میکنه. حالا اهم از این که این نیاز نیاز آسیبی باشه، یعنی مشاوره اصطلاحی و مشاوره تخصصی، یا آسیبی نباشد که به طور کلی. ما مشاوره اسلامی رو عرض کردیم، بازم دو مرتبه تکرار میکنیم، قائل به ماهیت نیستیم، قائل به وجود مشاوره هستیم و قائل به این هستیم که دایرش بسیار گسترده هست. حالا یه قسمتش مشاوره خاص بفرمایی تخصصی علمی اصطلاحی است که اینو باید ببینیم نسبتش با مشاوره کلی ما چطوریست و بعد بیایم اون احکامش رو دست بریم که اتفاقا مورد بحث ما هم همین جهته و بعد میرسیم میگیم که این مشاوره هم مشاوره اسلامی است. چرا؟ چون دستوراتش و احکامش در دین ما اومده. یکی از عناوینی که میتونید دنبال بکنید و انشالله برای بله عناوین مشاورتون هم به کاربرد داره اینها، این بحث ماده اعتماره که در قرآن هم در چندین جا بحث اعتمار اومده، من جمله سوره مبارکه قصص آیه 20 رو ملاحظه بفرمایید. این ماده اعتمار یعنی چی؟ ماده اعتمار معناش اینه که بله یک قومی نسبت به قومی در یه جهاتی با همدیگه تبادل داره. ببین خوب اینا نسبت شنجی بکنی با کل تبادل نظری که در مشاوره بود، یه جمعی نسبت به یه جمعیتی دارن چه میکنن؟ دارن نظر سنجی میکنن. و آیه شریفه قرآن رو ان الملأ یعتمرون، ان الملأ یعتمرون. خب کلمه ملع هم در قرآن خودش خیلی بله بار عجیبی داره، که ملع معمولا به هر کسی ملع گفته نمیشه، به گروهی ملع گفته میشه که خودشون رو به لحاظ خیلی از چیزها بی نیاز میدونن. میتونیم مثلا اینجوری بگیم، مثلا حالا یه جهتش افراد خود فریخته، گروه های خود، مثلا یه مقداری به بعضی جهاتشون، حالا به قومیتشون، به علمشون، به عقلشون، به مالشون، به ثروتشون، خلاصه یه چیزی دارن که یک منشهای خاصی دارن. ملع اینطور افراد هستن. همونطور که وقتی که جالب اینه در روز عاشورا چندین سوال معرفتی از حضرت ابی عبدالله حسین علیه السلام سوال شده، یعنی طوری نبوده که جنگ باشه اما سوالهای معرفتی و دینی نباشه. یکی از سوالها راجع به صمده که در بهبوهه جنگ در کربلا از وجود نازنین امام حسین علیه السلام این حدیث نقل شده که سوال میکنن عن الصمد، حضرت میفرماین الذی لا جوف له، صمد اونه که تو خالی نیست، پره پره. این تو خالی نبودن لاجوفله در مقابل ملعه، در مقابل ملعه. و جالب اینجاست که اونهایی که ملع هستن و ملع دارن به عبارت بهتر، اینا خودشون رو پر میدونن در هر جهتی از جهات، و اینها گاهی وقتا به همدیگه چه میکنن؟ به همدیگه فرمانها و تبادل فرمانهایی دارن. و به عبارت بهتر اینها یه سری شایستگی هایی دارن. جناب راغب میگه که اعتمار مشورت هایی است که این مشورت ها را از یکدیگر قبول میکنن، چون نسبت به همدیگه یک اعتقاد های خاص و اعتماد های خاصی دارن. میتونیم این حرف رو بزنیم که اینم جزء عنوان مشورته، منتها یه مشورت خاص. یه عده کسی که از ازا انشاءالله بعدن هم میرسیم که بعدها استفاده خواهیم کرد، که یکی از نشانه ها یا علامت هایی که در مشاوره باید رعایت بشه بحث باور زایی و به عبارت بهتر باور افزایی است. باور زایی و باور افزایی، هر چی در مشاوره ها باور بیشتر باشه، نتیجه مشاوره هم شفافتره، هم دقیقتره، هم بهتره. و این از همین اعتمار استفاده میشه. و حالا بعد بیایم به اینی که بعضی از گروه ها هستن که گروه های اشرافی هستن یا گروه هایی هستن که دیگه ملع بر اونها به کار برده میشه برای مذمت و احیانا مثلا علم شده، اون یه چیز دیگره، اونو دیگه باید با دلیل تاریخی استفاده بکنیم. پس یکی از عناوینی که میتونید استفاده بکنید عنوانه بفرمایید اعتماره، و اعتمار رو هم ملاحظه بفرمایید، کلمه بله اعتمار رو در لغت‌ها ملاحظه بفرمایید که اعتمار یعنی مراجعه کردن گروهی به گروه دیگر. یه قسمتی بفرمایید شما، یعنی اگر بگیم که مشاوره انواع و اقسامی داره، یه گروهی که به گروه دیگری مراجعه بکنن و با توجه به این داشته باشن که باور دارن که اینا یه سری کمالاتی دارن، این میشه یک نوع رجوعی. و میتونیم بگیم که مثلا باز فرق مشاوره با فرق اعتمار اینه که اعتمار یه قسمی از اقسام مثلا مشاوره، یعنی رجوع و شخص به شخص یا رجوع شخص به افراد یا افرادی به اشخاص، و این دیگه به طور کلی که تعریف شده دیگه گذروندیم. و با توجه به معنای لغویش هم همیشه برای کنجکاویه، و اون کنجکاوی هم که از روی چه باشد؟ از روی حسن باشد، که انشالله حالا یکی از واژه های دیگری که مطرح میکنیم واژه نصحه، و اتفاقا واژه نصح هم یعنی این که اصل رو از موم جدا میکنیم و داریم خالص زایی میکنیم و خالص افزایی میکنیم، که اینم باز با اون تناسب لغت مشاوره بی جهت نیست.
اگر آیه قرآن مثلا آیه ششم سوره طلاق بین پدر و مادر بابت بحث تربیت و تربیت بین بینتون به معروف، اینم باز شما
قید داره، درسته، یعنی یک دیگر رو به معروف دعوت کنید. کن معروفتان بیه، که از چیزایی هم که در مشاوره ما انشالله میگیم که امروزم در حدیث اخلاقی که مطرح کردیم اینه که مشاوره همیشه باید در معروف باشد، در مقابل معروف چه هست؟ منکره. یعنی اگر رفت تو نکرا دیگه از حالت عقلانی و عاقلانه خارج میشه، اگر غیر معروف شد هم دیگه رو به معروف. لذا این کلمه معروف هم در قرآن که امر به معروف هم که میگیم همینه. وقتی که در روایات میاییم میگیم معروف چه هست، دو تا دسته ما روایات داریم که انشالله بعدا نسبت به معروف میرسیم. یه دسته میگن معروف آن است که مطابق با کار عقلانی باشد، یکی دیگه این است که معروف آن است که کاری باشد که او را دین یا به عبارت بهتر عقل مصطلح اسلامی اون رو تأیید بکنه یا مورد تأیید دین باشد. در معروف این گونه بله اصطلاح و روایاتی هم داریم که ملاحظه میفرمود انشالله. نیست، نخیر، اعتماد اینجوری نیست. اعتماد اصلا گاهی وقتا بله کلی میشه دیگه، یه کسی به هر دلیل به یه کسی اعتماد داره. و تازه اینجاست در مشورت و مشاوره اسلامی هم باید رعایت شه در خیلی از چیزها، گاهی وقتا کسانی که به کسانی هم اعتماد میکنن معتمد هم گاهی وقتا معتمد واقعی نیست، اما فعلا اینا بهش چی کردن؟ اعتماد کردن. و اینجا هم یه جاییست که باید ببینیم حکم زمان داره، حکم تکلیفی داره، نداره. اگر یک کسی به هر دلیلی به یک کسی اعتماد کرد، اما این شخصیت و این شخص شخصیت اسلامی یا شخصیت مورد تأیید بله با دستورات اسلامی سازش نداره، آیا این کاربرد داره نداره، کنها بعدا انشالله با توجه به مسائل زمان هم گاهی وقتا درش مطرح میشه. اما در این حال باور یه چیزیست و اعتماد یه چیزیست. بله این عنوانی که در شورهای اصطلاحی و شوراهای اصطلاحی، شورها و مشورتها و شوراهای اصطلاحی هم یه جهتش اینه که انتخاب معتمدین، این انتخاب معتمدین هم بی ارتباط با اون جهت نیست. یعنی عنوان معتمد و معتمد عنوان کاربرد قدیمی تو الفاظ فارسی و الفاظ عربی است، خیلی کلمه قدیمی است که بله، و معمولا هم در جاهای مختلفی که به مشکل میخوردن میرفتن به سراغ معتمدها و معتمدها. و اصلا همون خیلی عضو میخوام الانم ضرور مسئله چه میگن کت خدا منیشی حلش کنی، حالا جسارت به مشاورین ورزیده نباشه، میتونیم بگیم اینو هم یه قسمتی همین کت خداهای قدیم کار مشاورین الانو میکردن، اشکالی نداره دیگه اصلا که آسیب به حل بشه، اینا هم جزء مشاورین میشوند به لحاظ کلیتش فرماشته حکمن. بله 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 اینجوری میشه، حکمم اینطوری، یعنی حکم همین است که از اعتماد استفاده میشه، یه مورد جزئی انتخاب میشه برای مشکل جزئی هم قابل حله. شالا بعدن هم یک بحث خیلی پرثمری داریم، میرسیم این عناوین رو، که اگر یک روزی معتمد غیر عادل بود، معتمد غیر عادل بود اما معتمده، میشه بهش اعتماد کرد یا ما باید شرایط مثلا بحث عدل و عدالت رو هم درش مطرح بکنیم؟ ما نظر تخصصیمون در بحث معتمد این است که اگر نسبت به شیوه خودش بله ضمانت کاری یا به عبارت بهتر عدالت کاری داره، عدالت اسلامی هم درش نبود نبود، اما نسبت به این آدم راستگوییه، آدم بله به قول معروف اینم بهش اعتماد کرده، داره حرفم میزنه، کمکشم میکنه، اشکالی نداره و گاهی وقتا چیهای حقوقی هم داره. یکی از ماده های دیگری که باز مورد عنایت وقت تمونش در نوزله وقت هست خیلی هر موقت تمون شد بفرمود که عزیزان خسته نشم. یکی از عبارت های دیگر یا واژه های دیگری که هم در قرآن هست، من واژه هایی که در فرهنگ اسلامی و قرآنی و روایی هست دارم، این چند تارم به عنوان نمونه ذکر میکنم، چون اگه همه شو وارد بشیم بحثمون خیلی مبسوط میشه، بحث تناسب لغوی رو زودتر جمعش کنیم که بریم به سراغ مباحث دیگرمون. عنوان نصحه، نص، ناسهین، اینها در بله عنوان نص در قرآن مطرح شده، سوره مبارکه اعراف آیه 79 رو ملاحظه بفرمایید، و نصحت لکم ولکن لا تحبونن ناسهین. خب این عنوان نص. هود آیه 34 ملاحظه بفرمایید دیگه. خب حالا وقتی که مراجعه میکنیم به کلمه نص و نص و نصیحت، در روایات و عذر میخوام در کتابهای لغت داریم که نص به معنی خالص شدن و خالص نمودنه. بله عبارت جناب ابن عسیر در نهایه، ابن عسیر در نهایه با کتابا دیگه آشنایی دارید، ما دو تا کتاب خوب داریم در شیعه و در اهل عامه، ابن عسیر در بله لغت ابن عسیر نهایه در اهل عامه و مجمع البحرین تریحی در میان امامیه، اینها واژه‌های لغات و واژه‌های روایی رو بیان کردن و احیانا بعضی از بزرگان بله میبینیم تفکیک قائل شدن بین لغات قرآنی و لغات روایی، و گاهی وقتا هم نه اصلا دیگه کتاب لغته، کتاب لغت که دیگه کتاب واژه‌های روزمره و عامیانه و غیر عامیانه است که مطرحه، لذا اینها رو کاربردهای خاصی داره. و از این کتاب‌هایی که راجع به احادیث غریب بیان شده اینها رو دریابید، اصلا ما کتاب‌هایی داریم به نام غریب، غریب اصلا لغت‌های بله لغت‌هایی که احیانا انسان احساس میکنه اینها بیگانه هستن ولی کاربرد داره یا کاربردشون اندکه، خیلی اینها قابل استفاده هستن. جناب ابن عسیر در ماده نص عبارتش اینه، داره النصح فی اللغه الخلوص و نصحته و نصحت له، معناش اینه که به عبارت بهتر داره چه میکنه؟ داره اون رو در موارد اعتقاداتش یا رفتارش یا کردارش داره چه میکنه؟ غش زدائی میکنه و خالص افزایی میکنه. مثل زرگری که چه میکنه؟ زرگر میاد این ماده رو از ناخالصی ها و خالصی ها رو از ناخالصی ها جدا میکنه. همون گفت خوش بود گرمه ها که تجربه آید به میان تا سیه رو شود هر که در او غش باشد. یه حالت نصیحته. پس الان نصیحت اصلاح ولی مشهور رو ببینید، کسی که کسی دیگر رو داره نصیحت میکنه در مقابل حرفای دیگران یا کارهای دیگران، و اولش در مقابل کارهای دیگرانه، در مقابل کارهای دیگران داره چی میکنه؟ داره خالصها رو بهش گوش زد میکنه. و اصلا خود ماده خلوص یعنی این که اصل رو از ناخالصی ها، ناخالصی های اصل چیه؟ موم شه. وقتی که موم از اصل جدا بشه، عرب بهش میگه ماده نصح و نصر رو براش به کار میبره. حالا دو نفر وقتی دیگری رو دارن نصیحت میکنه یعنی چی؟ مثل اون حرارتیست که به این اصل و موم داده میشه تا موم گرم بشه، اصل گرم بشه، سبک سنگین بشه، اینا با هم دیگه چه بشن؟ از هم دیگه جدا بشن. و بازم به عبارت بهتر میتونیم بگیم یک نظام نسبت سنجی. این عنوان نسبت سنجی و عنوان مهندس و مهندس رو یک عنوان بسیار عجیب بدانید در نظام هستی. الان همینی هم که الان من و شما اینجا نشستیم بر اساس نسبت ها اینجا جمع شدیم. اونطور نسبت هایی که فرض کنید یک منجم در یه تقویم بیان میکنه که در فلان روز فلان حادثه فلان واقعه واقع میشه، که بعد اینجا اینا رو در بعضی از جهات اصلا یک عنوان دیگری هم من عرضم اینه که ما باید در مشاوره هم شاید بهش نیاز پیدا بکنیم، که اصلا روزها و ایام و مناسبتها آیا تأثیر و تأثری در مشاوره ها و مشورت ها دارد یا ندارد. یه خود یه چیزی باید یه بحثی بشه. و احیانا اگر کسی مشاوری مراجعی بله یک باوری داشت، مثل باور کاذبی که الان به عدد 13 دارد، آقا مشاور مراجعه اومده مراجعه بکنه به مشاور، یه وقت میبینه مثلا اتاقی که آقا نشسته اتاق شماره 13 است و این باورش اینه که، یا نه نوبتی که برای او زدن مثلا ساعت 13 ساعت 1، یا مثلا بفرمود روزی که برای او نوبت زدن یک روز 13 است یا یک روز تاریخ 13 جوری است. اینها باورها رو چه باید کرد؟ اینا ثمره هم داره و ثمره گاهی وقتا عملی داره، حال علمیش دیگه جای خودش بمونه. خب ارزان اینه که ماده نصح و نصیحت رو که شما ملاحظه بفرمایید و پندها رو هم که میگیم پند، در واقع داره چه میکنه؟ داره از افراد خالص و افراد مخلص و افراد بیغلقش داره چه میگیره؟ داره راهکار میگیره. و نصیحت و منصح و ناصح هم وقتی نصیحت ناصحانه داره میکنه، در واقع داره چی میکنه؟ داره خالصی های رفتار یا کردار رو داره گزارش میده. و آیه های مختلفی رو داریم دیگه. ماده نصح رو شما در قرآن ملاحظه بفرمایید، هود 34 هست، بله اعراف 79 هست، اعراف 62 هست. و ماده نصیحت در قرآن کاربرد زیادی داره و ملاحظه هم انشالله تبارک و تعالی می فرمایی. میاد دیگه. ما طبق این عناوین به سوال خوبی فرمودی، آفرین بر شما. ما الان اینا رو، این نسبت سنجی رو کردیم، میخوام ما جایگاه مشاوره رو مشخص کنیم که آیا مشاوره در مقابل کدوم عناوین است و دارای کدام عناوین است. اینا دیگه تو تعریف که داریم میکنیم برای مانعیت و جامعیت داره همین جهته. و فرمایید شما شاید در بعضی از جاها اصلا یک مشاور فقط نصیحتش به این باشد که معروف و منکر رو برای شخصی مشخص بکنه، قطعا دیگه یه قسمتی میشه که در اونم کتاب امر به معروف و نهی از منکر هم شاید در یه قسمتی از مسائل مشاوری اسلامی نیازی پیدا بشه. یه واژه دیگری که باز ملاحظه بفرمایید که باز هم در مشاوره لازم داریم، هم در آیات قرآنی است، هم در روایات زیاد هست، برای همین در جاری برای سوال عزیزمون که فرمودن اینها در عناوین اسلامی هست، قطعا اینها رو ما بالملازمه لازم داریم. چون یکی از مشکلاتی که گاهی وقتا دیدم بعضی ها متاسفانه در مسائل استنباطیشون فقط میرن، فقط اونهایی که به دلالت مطابقی دلالت دارن میرن. ما در مسائل استنباط مقایدیم، دلالت مطابقی، دلالت تزمنی، دلالت التزامی، یعنی اون چه که ما را به نتیجه مطلوب برساند از عناوین اسلامی، باید اینها رو استفاده بکنیم. برای همین در آمار و شمارش آماری آیات الاحکام هم همین اختلاف پیش میاد. ما اگر بریم به سراغ آیات مصرح شاید 500 تا باشه، اما بریم به سراغ آیات غیر مسرع، از 2000 هم آیات فقهی ما میگذرد و حقم همینه. وقت تمام شد عزیزم؟ خیلی خوب. واژه سؤالی که اجازه بدید باز برای جلسه آینده باشه، یه چند تا واژه ها رو ملاحظه بفرمایید که جلسه آینده با سرعت بیشتری پیش بریم. به این نتیجه رسیدیم که یک، ضرورت مشاوره اسلامی، بله ضرورت دارد که ما با عناوین دیگری هم بسنجیم و اون عناوین رو هم کاربرد داره. و ملاحظه بعدیتون این باشه که انشاءالله بعد از این بریم ببینیم که آیا ما به عنوان اولین منبع استنباطیمون که قرآن هست، عنوان مشاوره اسلامی رو چطوری میتونیم در قرآن داشته باشیم. و از حالا برای پیش مطالعتون عرض میکنم که ما سه آیه که عنوان شور و مشورت درش هست ما بیشتر نداریم. یعنی اگر قرار باشه لفظ به لفظ بریم، طابق و نعل به نعل و طابق و لفظ به لفظ بریم، سه تا آیه بیشتر نداریم. اما اگر قرار باشه با توجه به مفهوم و به معنی جامع بریم، خیلی بیشترین آیات رو داریم که خدمتون عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر. یعنی جایگزین بکنیم، ما قائل به ترادف در لغت عرب نیستیم و یک کتابی داریم به نام التصادف فی عدم ترادف، برای همین نسبت سنجی این کلمه ها باید با هم دیگه سنجیده بشه. یعنی در این حالی که این کلمات جامعیت و مانعیت داره، یا به عبارت بهتر کلیت و جزئیت داره، محیط و محاطی داره، بهترین تعبیر تعبیر محیطی و محاطی. اگر این طوری باشه ما میتونیم برش، اگر بخواد باز به عنوان این که معادل سازیه باز هم معادل باشه، نه این که واقعا، چون مرادف رو ما قائل نیستیم. یعنی انسان و بشر رو خیلی گمان میکنن به جای همدیگه به کار برده میشه، اما انسان معنی انسه یا معنی نسیانه، اما بشر معنی بشر رو، بله پوسته، که بشارت هم از همین قسمت استفاده میشه و بشارت رو هم بشارت میگن چون اولین تأثیرش در پوست و ظاهر انسانه. میخوام بگم اینها رو گمان میکنیم مترادفه، اما مترادف نیستن. بله، اما اگر در نظر بدوی میخواهید بگی، چرا، شاد بشه براش معنی مرادفی مثلا در نظر بگیریم، و معنی مرادف شاید مثلا این باشه که بگیم گفتمانهای متعدد در قسمت فقط گفتگوها، اما نه در قسمت این که مراجعه یا رجوع اشکال نداره، مراجعه هم اشکال نداره. اینی هم که مراجعه کسی که آسیب دیده بهش میگن مراجعه، شاید یه جهتش هم مراجعه رو میشه گفت، مثلا گفتمان رو میشه گفت، همه اینها رو، چون خیلی وقتا زبان حال، نه این که زبان حال باشه. بیاره ممنون کنش، خیلی ممنون شما، خیلی ببین خیر. اللهم صل على محمد و آل محمد. سلام آقا، بله ممنون، تشکر کنید، خیلی ببین. الحمدلله الحمدلله الحمدلله.